ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ۳۸۶ نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی از صلیب سرخ 2 میلیون دوز واکسن کرونا درخواست کرد. و کارگران نیشکر هفت تپه لغو مالکیت خصوصی این شرکت را جشن گرفتند. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری غروب روز یک شنبه 19 اردیبهشت 1400 همزمان با 9 ماه می 2021 با شما در 15 دقیقه پیش رو. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 386 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس از زمان اعلام رسمی شیوع آن در کشور تا کنون نزدیک به 75,000 نفر گزارش شده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 14,100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به بیش از 2,655,000 نفر میرساند. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه کرونا را منتشر می‌کند که این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان معتقدند آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز در مجموع حدود 1,655,000 نفر واکسن کرونا دریافت کردند که از این تعداد تنها برای نزدیک به 277,000 نفر هر دو دوز واکسن به آنها تزریق شده است. هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی 2 میلیون دوز واکسن کرونا از کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کرده است. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر جمعیت مهاجران به توصیف او قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران را 2 تا 3 میلیون نفر اعلام کرد. او گفت که وزارت کشور ایران قرار است برای واکسیناسیون این افراد کد اختصاصی اعلام کند. پیشتر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنها در ایران به سر میبرند این افراد واکسن رایگان دریافت خواهند کرد. او همچنین گفته بود تهران درخواستی را به مجامع بین المللی ارائه کرده و منتظر پاسخگویی آنهاست. موضوع واکسیناسیون کرونا برای اتباع خارجی در ایران پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در اوایل اردیبهشت ماه مورد توجه قرار گرفته است. حدود 1,000 کارگر نیشکر هفت تپه و شماری از خانواده‌های آنها امروز یکشنبه با حضور در مقابل در این شرکت آنچه آزادی هفت تپه نامیدند را جشن گرفتند. به گزارش سایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، شماری از نمایندگان کارگران از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور، امید آزادی و ابراهیم عباسی منجزی در سخنانی لغو مالکیت خصوصی شرکت را دستاورد بزرگی برای کارگران دانستند. آقای عباسی منجزی در این مراسم گفت:
تمام مطالبات عرفی، حق کش و اینها و وضعیت استخدامی و قراردادهای غیر نشکری، لفافات، اینها باید بررسی بشه. برگشت به کار عزیزانی که زخم خورده این اعتراضات بودن، از جمله های بخشی، خنیفر، اخذری، کسانی که مطالبه گری کردن باید به کار برگردن. بچه های فصلی باید تعیین تکلیف بشه وضعیتشون.
به نوشته امتداد، کارگران نیشکر هفت تپه با تاکید بر لزوم پیگیری و توجه جدی به مطالبات و حقوق قانونی و صنفی خود، خلع ید بخش خصوصی از شرکت را آغاز راه مبارزه برای استیفای حقوق کارگران دانستند و همچنین خواستار مشارکت در اداره شرکت نیشکر هفت تپه شدند. در این حال نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به ایلنا گفت که پس از اجرای حکم خلع ید شرکت در اختیار دولت و احتمالاً وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. و اما از انفجار دیروز در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در کابل همچنان اخبار ناخوشایندی به گوش میرسد. در تازه ترین خبر تعداد کشته شدگان این حادثه به 55 نفر رسیده و مجروحان نیز از 150 نفر بیشتر شدند. این اخبار همچنان در حال بروز شدن است. در همین زمینه با سلطان سرور خبرنگار رادیو آزادی گفتگوی کردم و ابتدا از او پرسیدم جزئیات این حادثه و مسئولان احتمالی آن چه اخباری به جا گذاشته است.
متاسفانه انفجار خیلی مرگبار بود. دیروز در نزدیکی یک مکتب یا دبستان صورت گرفت، مکتب دخترانه. طالبان در ساعت اول واکنش نشان دادن و این رویداد را محکوم کردن و گفتن که ما دو دست نداریم و البته گفتن که داعش دو دست داره و ادعا کردن داعش که در زیر چتر دولت یا ادارات استخباراتی دولت فعال است. دولت افغانستان حمله دیروز کار طالبان میدانه. رئیس جمهور غنی با نیروهای امنیتی دستور داده که اقدامات جدیدتر علیه طالبان اتخاذ کنه. همچنین وزارت کشور یا وزارت داخله هم گفته که این کار طالبان بوده. پیشتر در همچو موارد دولت می گفت که طالبان بستر همچو حملات را مهیا ساختند، اما این بار گفتند که نه، مستقیما طالبان در این حمله دست دارند. کدام دلیل هنوز از طرف دولت که این اداره تایید کنه ارائه نشده. اما این حمله در وقت صورت میگیره که حملات طالبان در همه نقاط کشور افزایش یافته و جنگ شدیداً جریان داره. گفتگوهای صلح هم با بن‌بست مواجه شده. قرار بود کنفرانس در استانبول دایر شده، اون هم کارش متوقف است.
در جامعه مدنی افغانستان چه واکنش هایی وجود داشته؟
رسانه های اجتماعی را که تا به حال ما دنبال کردیم، این حمله نکوهش شدید و تقبیه شدیدی به دنبال داشته و از دولت خواستار شدن که به امنیت توجهی بیشتر داشته باشه. این حمله در جای صورت میگیره در منطقه غرب کابل، جایی که افغانان شیعه اونجا سکونت و بودوباش دارند. قبل از این هم چنین حملات صورت گرفته به غیر نظامیان که مسئولیتش داعش به دوش گرفته، اما داعش بیشتر یک سازمان مرموز است. تنها یک وبسایت داره به نام اعماق که هر از گاهی اونجا ادعای پذیرفتن چنین حملات میشه.
همونطور که میدونین آمریکا هم به سرعت این عمل رو محکوم کرده، این بمبگذاری رو. فکر میکنید آیا به تعویق زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که تا سپتامبر به تعویق افتاده ممکنه ارتباطی داشته باشه؟ آیا در بحث ها و تحلیل ها این رو نوع رفتار واکنشی نسبت به اون تصمیم ممکنه دونسته باشند؟
نه تنها این حمله، بلکه جنگ در عموم در دو هفته اخیر شدت یافته در کل افغانستان، در شمال، در جنوب غرب، در نزدیکی سرحدات ایران، در هلمند، هرات، فرا، در جنوب، در کابل. اما ای که آیا هدف از این حملات واکنش در برابر تصمیم تمدید خروج باشه یا نه، چیز گفته نمیشه. اما برخی رسانه گفتن که این حملات و تشدید جنگ عملیات اعلام ناشده بهاری طالبان است. اتحادیه اروپا یا ناتو از طالبان خواستار شدن که عملیات اعلام ناشده بهاری خود را متوقف بسازن.
چه بیشتر تهدید
کنند؟
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
مرا از مرگ نترسانید، مرا به رگبار ببندید، اما در کنار مردم ایران هستم. این جملات از آن گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس است که در بازداشتگاه پلیس فتا در ایران در سال 91 کشته شد. خانم عشقی از ایجاد انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان موسوم به نام پسرش ستار بهشتی به رادیو فردا چنین گفت:
از وقت ستار منه و پرستار منه کشتن، اگه یه جوانی کشته میشه جگر من پاره پاره میشه. اگر یه جوانی ببرن زندان یا بکشن احساس میکنم تختن تو خونه ستار منو ببرن. من هر روز اول با ستارم عهد بستم، حالا با مردم ایران عهد میبندم. از کارگرای زحمتکش که ستارهای منم حمایت میکنم و معلم ها اولادای منم حمایت ازشون میکنم. من از مرگ و تهدید نترسونید، من به رگبار ببندید، من مادر ستار بهشتی هستم، من در کنار ملت ایران هستم. من آرزوم بود این انجمن رو پایه‌گذاری کنم که به ملت عزیزم کمک کنم، بعد منم این یادگار بمونه. این انجمن رو میخواستم تو وطن خودم بزنم، به خاطر که من دوز و اختلاسگر و قاتل نیستم اجازه به من ندادن. هر خبری از صفحه انجمن میاد بیرون نظر منه و خودم اطلاع دارم. بعضا گفتن گوهر عشقی سواد نداره، من در جوابشون گفتم عقل و شعور و معرفت دارم. مردم ایران بدونین چقدر زجر میکشن، سوال لازم نیست، غیرت و شرف داشته باشین. دو نفر از فرزندان من که در خارج هستن بهشون اعتماد دارم، ستار منن، بهشون گفتم این انجمن رو پایه‌گذاری کنن. این دو فرزند من یه انجمن زیر نظر من انجام میدن. با ستار من دوست بودن، این چند سالم با من بودن، اما اگه من بمیرم یه انجمن پابرجاست.
ساعت 6:11 عصر است در ایران و شما شنونده برنامه خبری رادیو فردا هستید. در ادامه به برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است، در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است، دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه 1,000,000 تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده‌ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد، در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4,000,000 تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
و و با این برنامه این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. شما میتونید به شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-022-112-2113 پیام خودتون رو بسپارید یا در تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. تا بخشای بعدی.